أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که عنوان ذاتی تارتن به معنای ذاتی در باب کلیات خمس است که همون جنس و فصل هست، و اخرى ذاتی در باب برهان که در بحث قبل عرض کردیم که در عروض این عارض هیچ چیزی دیگری لازم نیست ضمیمه بشود، مثل ذاتی بودن امکان برای ما سوی الله که صرف وجود اونها، یعنی تصور اونها، تصور هر ماهیت از ماهیات به نسبه به وجود و لا وجود، به نسبه به علم و عدم علم علی السویه است. لذا می شود امکان ذاتیه ما سوای حق تبارک و تعالی. لا اقتضا به نسبه به دو طرف نقیض ذاتی است. این ذاتی در باب برهان است، یعنی زمیمه لازم نیست. یک مقداری التفات بفرمایید که این قسم سوم ذاتی روشن بشود و بعد ببینیم این مسئله، این که کثیرا ما میشنوید که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، یعنی چی؟ نکاتی باید در اینجا توضیح داده بشه. بحث امروز ما هم در حقیقت پیرامون همین یک جمله است که این چه معنایی دارد. ذاتی اصولی که قسم سوم بود که اینجا از جعل اصطلاح شد که ذاتی در اصول یعنی چی؟ احکامی که روی موضوعات می روند، موضوع حکم تارتن علت تامه است، یعنی مادامی که اگر موضوع به تمامه تحقق پیدا بکند، وزان موضوع به نسبت علل حکم وزان علت تامه است به نسبت علل معلول. همیشه هم این چنینه، نه این که بگیم تارتن اینجوریست. اگر البته موضوع گاهی از اوقات است که همه جهات دخیله نیست و اخرى همه جهات موجوده، اگر همه چیز جمع بود تعبیر میکنن آقا این موضوع است، ولی اگر این نقصانی در موضوع باشد میگن این تمام الموضوع نیست. پس اگر موضوع تام و تمام در جایی تحقق پیدا کرد، چه در احکام عقلیه یعنی عقلائیه و چه در احکام شرعیه، اگر موضوع به تمامه موجود شد دیگه حکم برش عارض میشود بدون هیچ تردیدی، و حکم اساسا قابلیت ندارد که منفک بشود. اگر اون عنوانی که به عنوان موضوع قرار گرفته است اون عنوان وجود داشته باشد، نه انفکاک حکم معقول است با وجود عنوان موضوع، نه تغییر حکم معنا دارد. لذا میگیم حکم در اینجا عارض هست ولی ذاتی موضوع است، که مراد از این عرض منطقی عرض کردیم نیست، بلکه مراد همون عارض شدن است. حالا مدح و ذم ذاتی عدل و ظلم هست. معناش چیه؟ معنا اینه که مادامی که عنوان مدح باشد، عنوان عدل باشد، مدح هم در کار است. مادامی که عنوان ظلم باشد، ذمم به عنوان حکم عقلایی وجود دارد. این دو عنوان، یعنی عنوان عدل و عنوان ظلم، این دو عنوان مادامی که وجود داشته باشن، نه انفکاک حکم که تحسین و تقبیح بود معقول است و نه تغییر حکم معنا دارد که با وجود این دو عنوان یک حکم آخری بیاد غیر از تقبیح و تحسین. خب اینجا موضوع علت تامه است به این معنا که این موضوع یک غایتی دارد که اون غایت در واقع علت غایی حکم است، که جعل حکم برای اون غایت است و برای رسیدن به اون غایت است. حکم چیست در همین مثال؟ تحسین. موضوع او چیست؟ عدل. غایت او چیست؟ حفظ نظام. اوغلا چرا عدل را تحسین میکنن؟ برای خود دیگه نظام اجتماعی قرار و دوام و بقایش به اجراء عدل است. با وجود ظلم اجتماع سر و سامون پیدا نمی کند، دقت دارین؟ لذا ذم در اونجا میاد و مادامی که این عنوان هست اون چی می شود؟ اون در واقع غایت جعل تقبیح برای ظلم به خاطر این است که اختلال نظام در پی اوست. پس در اینجا اونی که محصل غایت هست عبارت است از این حکم برای رساندن اغلا، برای اینکه مردم به اون غایت که حفظ نظام است برسن، چیکار میکند؟ جعل تحسین از ناحیه اونها میشود و جعل حسن میکنن بر روی عدل. غایتی که عبارت از اختلال نظام هست موجب می شود که جعل تقبیح بکنن اغلا نسبت به ظلم. پس تحسین اغلا و کذالک تقبیح اغلا نسبت به عدل در اول و ظلم در دوم، این برای خاطر اون غایتی است که عبارت است از حفظ نظام اجتماعی در اول و اختلال نظام در دوم. پس بنابراین موضوع که تعبیر علت تامه می شود به نسبت علل حکم، معناش این نیست که موضوع مرشح حکم است، موجد حکم است. موضوع موجد حکم نیست در مواردی که ما در بیان می کنیم. ذاتی این حکم، ذاتی موضوع است، نه به معنای این که موضوع علت تامه است، مثل علیت تامه آتش برای حرارت، اونی که منشأ به هر حال حرارت است، آتش است. اینجا هم اینجوره، نه. در اینجا علیتی که میگیم به معنای این است که یعنی جدا شده، یعنی نیست. خب این که موضوع موجب می شود که ما به اون غایت برسیم بعد از اینکه حکم روی این موضوع جعل شد و انفکاک این حکم از غایت از موضوع لایعقل شد، اینجا میگیم ذاتی موضوع از حکم. پس ذاتی بودن در اینجا نه به معنای جنس و فصل است، نه به معنای اینکه ذات او به ذاته منشأ انتزاع می شود برای حکم. خیر، ذات او اگر منشأ انتزاع باشد، معناش این است که هیچ چیز دیگری ورای او لازم نیست. و حال این که ما الان عرض کردیم، ما علاوه اصلا موضوع جنبه طریقیت دارد برای اون غایت. غایت هست که به خاطر او اغلا میان جعل حسن میکنن روی عدل یا قبح میکنن روی ظلم. غایت حفظ نظام یا اختلال نظام. پس جائل حکم موضوع نیست، مرشح حکم موضوع نیست. مرشح حکم یا اغلا هستند در احکام اغلاییه، یا شارع است در احکام شرعیه. پس ذاتی به معنای عدم الانفکاک هست، به معنای ذاتیت واقعیه. انفکاک ذاتیات از ذات به معنای انعدام ذات هست، ولا انفکاک عرض کردیم معقول نیست. پس اینجا تشبیه می شود به همون ذاتیات غیر باب و اصول. چطور در اونجا ذاتیات شی از شی قابل انفکاک نیست و چه شبهش عدم جواز انفکاک است، اینجا هم حکم از موضوع تام قابل انفکاک نیست، همونجور که معلول از علت تام انفکاک پذیر نیست، در اینجا هم تعبیر میکنیم به اینکه موضوع به منزله علت است. حالا منزله گفتنم جهتش روشن شد، نمیگیم علت تام است، برای خاطر اینکه صرف وجود موضوع کافی نیست برای اینکه حکم عارض بر او بشود، حاکم لازم دارد. حاکم یا عقلا هستند یا شارع است، که عقلا به اعتبار غایت و شارع هم به اعتبار به لحاظ اون مصالح و مفاسد نفس الامریه است که جعل حکم میکند. بعض در مقابل احکام ذاتیه به معنای ذاتیه در علم اصول، بعضی از موضوعات هستن که جزء به اصطلاح ذاتی به نسبت علل حکم، حکم نسبت به اونها از ذاتیات محسوب نمی شود، یعنی لاینفک از اون موضوع نیست. چرا؟ چون موضوع به نسبت به حکم لا اقتضاء هست، به خلاف مثالی که الان گفتیم. این را مثال می زنن به مانند مشی الی سوق. ما میتونیم بگیم مشی الی المدرسه، بیان میشه مثال زد. این مشی الی المدرسه علت تامه برای حسن نیست. باید ببینیم غرض این مشی الی المدرسه چیست. اگر برای تحصیل و به هر حال تعلیم و تعلم باشد، این مشی حسن، ولی اگر نه برای اتلاف وقت باشد، اگر این باشد قطعا قبیح است. مشی الی السوق مثال بزنیم، گاهی حالا اون مثال هم بگیم، برای این است که به هر حال بره اونجا کسب درآمدی بکند، امرار معاش کند، خب این حسن. اگر مشی الی السوق دارد برای اینکه جعل ایجاد اختلاف کند بین مؤمنین، از این خبر ببرد از اون خبر بیارد، بین مؤمنین تفرقه درست کند، این قهرن قبیح، چون خود مشی به ما هو به مشیان لا اقتضا می شود به نسبت به این عناوین. اون غرض از مشی است که رنگ مشی را مشخص می کند. مشی الی السوق برای نجات مؤمنین باشد، برای به هر حال کسب درآمد حلال نسبت به عائله خودش باشد، اینا عنوان از مصادیق عدل می شود و قهرن تحسین عقلایی را در پی دارد. و اگر نه، برای ایجاد تفرقه باشد یا ایجاد بلوا و آشوب باشد، یقینا این مصداق ظلم است و تقبیح عقلایی را در پی دارد. پس عناوین و موضوعات تارتا لا اقتضا هستند، مثل همین مش، مثل الی المدرسه یا الی السوق، و اخرى مقتضیان، مثل نفس عنوان عدل، نفس عنوان ظلم. شیخ رضوان الله علیه به صدق و کذب مثال زده است در لا اقتضا بودن. میفرماید اینجوری نیست که ذاتی صدق حسن باشد و ذاتی کذب قبح باشد. گاهی از اوقات صدق قبیح می شود و کذب حسن است. کجا؟ اونجایی که نجات مؤمن در پی باشد. یک مؤمنی پناه آورده در یک جایی، حالا ظالم دنبال او هست، میخواد او رو چی بگیرد و بنده خدا رو از بین ببره. حالا آمده است، اگه شخص مقدس میگه دروغ که حرامه، بگه بله چی؟ میگه بله هست داخل اتاق، میان بنده خدا رو به هر حال سر میبرند، داعشی هم دیگه. خب اگر اینجا صدق داشته باشد، این صدق حسنون یا قبیحون؟ این صدق از واضحات است که از مصادیق تام ظلمه. اگر اینجا دروغ گفت یا توریه کرد جوری که او نفهمه، خب اگر این کار کرد جانی رو حفظ کرده است، یقینا توریه یا دروغ در اینجا حسن پیدا می کند. اگه توریه بلده توریه کند، اگه بلد نیست دروغ بگه. این دروغ هیچ اشکالی ندارد بلکه واجب هم هست. حفظ جان یک مؤمن شده است. پس در قسم دوم که لا اقتضا می شوند شأنیت حکم است، لذا تعبیر میکنیم اینجا موضوع مقتضی حکم است نه علت تامه به معنای اصولیه ها. علت تامه به معنای اصولی نیست، مثل عادل نیست که علت تامه بود به نسبت به تحسین و عقلا، نه، صدق مقتضی حکم است. باید دید که این صدق موجب چه چیزی میشود. اگه موجب تفرقه شد، موجب به هر حال جدایی یک مرد و زن شد یا دو تا برادر ایمانی، این صدق قطعا قبح دارد، این حسن ندارد. مقتضی حسن بود ولی الان این مقتضا بر این مقتضی بار نمی شود. چرا؟ چون مانع آمده است. مانع چیه؟ تفرقه یا کذب، همینطور برعکس. لذا تعبیر می کنیم که اینا شأنیت حکم رو دارن، نه اینکه علت تامه برای حکم باشن. خب در این جاهایی که عقلا حکم می کنند، در عقلا به ما هم عقلا بحث تشفی نیست که جعل حکم می کنند، یا مثلا دفع غضب نیست که بخوان جعل حکم بکنند. آه، اختلال نظام در مقابل او حفظ به هر حال و نظم عمومی در یک مملکت یا در یک قریه یا در یک شهر، اینا یک چیزایی است که اول به هر حال تقبیح عقلائیه را دارد و دومی تحسین عقلائی را دارد. اینجا اینجوری نیست که بخواد بگن که مثلا چون من لذت میبرم از این لذا حکم بکند به حسن یا حکم کند به قوب. کما اینکه شارع مقدسم وقتی حکم میفرماید در بعضی از موارد، به مثلا فرض کنید حد یا به تعذیر، در اینجا بنا اشاره بر این نیست که به اصطلاح بخواد تشفی خاطر داشته باشد، بگید که خب من چون غضبناک شدم پس بر او حد جاری کنید یا بر او را تعذیر کنید. نه، صریح آیه شریف است که لا تأخذکم، لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، بعد از آنی که حکم به اجرای حد بر زانی و زانیه می فرماید. دقت دارین، لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. رأفت در اینجا معنا ندارد، این رأفت در اینجا بر ضرر، به ضرر اجتماع هست. اگر رأفت بکنن اجتماع از اون طرف ضرر می بینن. این کسانی که مخل به اصطلاح نظم عمومی هستن، رأفت به اینا اصلا معقول نیست. چرا؟ چون از اون طرف ببینید ثمرات این رأفت این می شود که اینها جری می شوند و نتیجه در امنیت عمومی به همون درجه پایین میاد. اگه شدت نباشد امنیت عمومی از دست میره، اون هیچ چیز قابل دیگه قابل جبران نیست. جنبه شخصی که ندارد، که جنبه شخصی باشد خب یکی ذوالحق است، فرض کنین میاد از حق خودش میگذره و عفو میکنه، این جایی رو خراب نمیکنه. یک قضیه شخصیه بوده است. حتی در بعضی از جاها هم دارد که ولی دم اگه به هر حال آمد و گذشت کرد، که خب خداوند تبارک و تعالی مخصوصا در موارد خطا، در موارد خطا گذشت بکنه اینها، بله، ولی در عمدش نمیشود گفت اینجور هست. خب پس این معنا که روشن شد که نه تشفی و رفع غضب در باب احکام عقلایی هست و نه رأفت که خللی در جای ایجاد نکند در دین خدا هست. رأفت در جای خودش دارد، نه اینکه در جایی که لازمه این رأفت یا نتیجه اون رأفت این باشد که فساد بزرگتری و به هر حال یک ظلم دیگری در کنار او باشد. درست است به او رأفت شده و او کیف میکند از این گذشت و اینها، ولی از اون طرف اجتماع فاسد میشود. چرا؟ چون جرأت پیدا میکنه هم او و هم دیگران، میگه میریم انجام میدیم، بعدم این که اینا هم که دیگه شل میگیرن و خلاصه بعدش هم دیگه به هر جایی میخواد بشه. خب حالا چند تا مطلب تا اینجا که پیش آمدیم، چند تا مطلب باید روشن بشود. حالا ولو اینکه بعض از اینها زیاد ربطی هم به مسئله استصحاب ندارد، اما دانستنش دیگه همینجا جاشه که برحال اینا رو بدانیم. یکی این که بحث معروفی که میشنوید که آیا شارع به ما هو عاقلون بلکه رئیس عقلا هست، میشود بر خلاف حکم عقلا حکمی جعل کند؟ یک بحثیه دیگه. عقلا آمدن یک جعل عقلاییه نسبت به یک موضوعی داشتند، حالا شارع در مقابل اونها بیاد چکار کند؟ یک حکمی جعل کند. این اصلا معقوله یا نه؟ خب جعل عقلا تارتا جعل مولوی است و اخرى جعل مولوی نیست. خب بحث دوم اینه که اگر معقول نبود که شارع بر طبق حکم عقلا، نکته دیگری که هست اینه که آیا شارع پس از آنی که عقلا جعل حکم کردند می شود یک حکمی باز مولویان جعل کند؟ این معقوله یا نه؟ این اصلا لغوه. بعد از آنی که عقلا جعل داشتن، جعل مولوی شرعی لغویت دارد. این بحث باید روشن بشه. خب شارع به ما هو عاقلون رئیس العقلا هست، باید بگیم اینجا خود شارع هم حکم دارد. ولی اگر شارع به ما هو رئیس العقلا حکم کرد، بعد به ما هو شارع اون جعل حکم مولوی بکند، که این هم وجوب عقلی داشته باشد بگیم هم وجوب شرعی، این آیا معقول هست یا نه؟ لغو نیست، چون شبهه لغویت میاد. اگر بحث محرر، چون جعل حکم برای بحث زجره، اصلا حکمت جعل حکم این است که بس و زجر، اما نه تکوینن. بس و زجر از ناحیه تشریع به معنای عام کلمه، یعنی جعل حکم شد که اگر اون مخاطب به هر حال ادنا مسکه و عقلی داشته باشد، از زجر عقلا منزجر بشود، از بس عقلا منبعث بشود. این معنا را علاوه بر این که عقلا برای او این کار رو کردن، خب او اگه در مقام اطاعت باشد، همون بعث و زجر عقلایی کفایت می کند. آیا اینجا باز شارع یک بساطی پهن کند و جعل مولوی و حکم مولوی در اینجا بعثن یا زجرن جعل کند، معقول هست یا نیست؟ اگر معقوله چجوری می شود همون حکم عقلا که کفایت می کرد، باز بیاد شارع یک بحث دو؟ اگه کسی در مقام اطاعت یک بار بحث کردن کافی است، یک زجر کافی است. اگه در مقام اطاعت نباشد، 100 تا بحث بشود فایده ندارد، 100 بارم زجر بشود فایده ای ندارد. اینم باید روشن بشود. یک بحث سوم هم هست و اون اینه که اگر شارع حکمی کرد، شارع حکم برعکس اول، شارع حکم کرد، آیا عقلم تبعیت میکند در اینجا که بگه حالا چون شارع حکم کرد منم بیام چی یک حکم جعل کنم؟ که اینجا تعبیر میکنن کل ما حکم به شرع حکم به العقل، آیا این ملازمه هم هست یا نیست؟ این جهات ثلاثه باید روشن بشود. اما جهت اولای از بحث، که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این باید بررسی بشه. دو معنا دارد این جمله، خوب دقت بفرمایید. یک معنا این است که همان شارع حکمی را که شارع که حکم می کند، همون حکمی را حکم کند و جعل کند که عقلا جعل کردن. کل ما حکم به العقل حکم به شرع، نه اینکه حکم حکما جدیدن، نه همون حکمی را که عقل حکم کرد شارع هم حکم می کند. این یک معنا. معنای دومش این است که نه، کل ما حکم به العقل در این ساحت حکم عقل شارع نمیاد در اینجا حکم جعل کند، نه، مانند او مماثل او جعل مولوی داشته باشد. این معنای دوم. در اذهان هم غالبا همین معنای دوم میاد، نه معنای اول. اما به معنای اول واضح است که هیچ اشکالی ندارد که ما بگیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع. چرا؟ چون شارع رئیس عقلا هست، حکم جدیدی هم که نیست. همون جوری که عقلا بساط تحسین و تقبیح عقلائیه دارن، نمیشود بگیم عقلا این تحسین و تقبیح عقلائیه دارن اما رئیسشان هیچ کاری ندارد، یا ساکت باشد یا اینکه برخلاف اونها بخواد کاری بکند. نه دیگه، رئیس العقلا قطعا جلودار است در همین جا هم. و اگر عقلا چنین حکمی میکنن، ما میتونیم کشف کنیم که پس بنابراین شارع که رئیس العقلا هست، اون هم تحسین میکند عدل را، او هم تقبیح میکند ظلم را. به ما هو رئیس العقلا، نه به ما هو شارع اون. اگر بگید نه شارع حکم نمی کند، عرض کردم این علاوه بر این که معقول نیست که بگیم رعیت حکمی داشته باشند اما رب ساکت باشد، مضافا بر این که اگر شارع در اینجا حکم نکند یا برخلاف حکمی داشته باشد، دیگه اتفاق عقلا نیست. اینجا نمیتونیم بگیم عقلا چنین حکمی دارن. چرا؟ چون رئیسشان برخلاف حکم داده فرزن. پس بنابراین اگر عقلا جعلی و حکمی داشتن، قطعا شارع به ما هو رئیس العقلا جعل و حکم دارد که همون حکم عقلایی است، نه یک حکم جدیدی. خب حالا اینجا یک اشکالی هست و اون اینه که در برخی از موارد اختلاف هست بین عقلا، یعنی عقلا هم به ما هم عقلا اتحاد ندارن، اختلاف بینشان شده. مثل این که مثلا بعضی از موارد در اجراع بعضی از امور، عده‌ای میگوین الان مثلا موقعیت اجرای این امر نیست، جمع دیگری هم که خودت رو عاقل میدانه میگن نه الان وقتشه. هر دو گروه هم خودشون عاقل میدانن. اینجا چه باید کرد؟ البته در این صورت این بحث بحث صغرویه. ما در بحث در محل بحثمون بحث کبروی داریم. ما کلام ما در کبرای قضیه است، نه در مصادیق. چرا؟ چون در اینجا در حقیقت به این برمیگردد که آیا این مصداق عدل هست الان یا نیست، وضع فی موضعیهی هست یا نیست. این که الان این مصداق عدل یا نه، این ربطی ندارد به محل بحث ما. ما میگیم هر چیزی که عدل است، حالا مصداقش چی هست، هر چی باشد، اصلا مصداق خارجی هم نداشته باشد، العدل حسنون الظلم قبیحون. پس بنابراین علی‌هذا جواب این اشکال این است که این اشکال در صغرای قضیه است، ما بحث صغروی در اینجا نداریم. پس حکم عقل یعنی درک عقل، حکم مال عقلا هست. ملازمه بین حکم عقل و شرع در اینجا، ما جهاتی رو گفتیم عرض باید بکنیم. یکی این که شارع طبق حکم عقل حکم می‌فرماید بما انه رئیس العقلا، که اگر چنین حکمی نباشد اتفاق عقلا نیست. و این تازه خلف فرضم است، چون ما از یک طرف میگیم آقا عقلا حکم دارن با اینکه رئیسشون حکم نداشته. فرض ما در جایی است که عقلا از جمله عقلا رئیس اونها همه حکم کردن، این دیگه مطلب واضحی است. مطلب دومی که در اینجا لازم و ذکر است که این مهمه. پس در قسم اول به معنای اول کل ما حکم به العقل حکم به شرع، ولی حکم به شرع به ما انه عقلون و به ما انه رئیس العقلا. این عبارت یعنی به اصطلاح اضافه ای هست، به اصطلاح در حقیقت اینجا فقط حکم عقل است و بس، دیگه شرع به ما و شارع اون به میدان نیامده. عمده این قسم دوم است که الان محل بحثه و اون اینه که اگر عقل حکمی داشت، یعنی بنای عقلا بر چیزی بود، شارع به ما هو شارع اون میتواند در اینجا جعل داشته باشد یا اینکه نه، شارع به ما هو شارع اون در اینجا جعل ندارد، چون مطلبی قدی دقیقه و زیادم مورد بحث قرار میگیرد انشاءالله فردا که آمادگی بیشتری داشته باشیم. صلی الله علی محمد و آله.